أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين وصايای امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه رو گفتگو می‌کردیم پیرامونش و این وصیت رو به آخرین بخشش میرسیم. حضرت میفرمایند که الصلاح الصلاح الصلاح، سه بار تاکید به نماز میکنند. خب حالا این هم جنبه تاکید میتونه داشته باشه، هم جنبه این که سه برهه داره صلات. برخی ها در مرتبه فعل نماز گذارند، برخی ها در مرتبه صفات نماز گذارند و برخی ها در مرتبه ذات نماز گذارن. و این لایه های مختلفی که انسان داره، بعضی فقط فعل نماز رو دارن، برخی صفت نماز گذار رو هم دارن که قرآن میفهمد که الا المصلین، که اگر کسی نماز گذار شد خلق الانسان حلوعا، انسان خیلی اهل طمعه، خیلی همه چیز رو برای خودش میخواد. خودیت انسان یعنی نفسانیت انسان، یعنی نفس مادی انسان، جنبه مادی نفس، نه اون جنبه الهی و متصل به خدا. همه چیز رو برای همین نفس پایینی مادی کثیفش میخواد و اگه یه خیر بهش برسه همه رو میخواد برای خودش نگه داره، بهش که دیگه نرسه. اگه شر بهش برسه میخواد همه رو بندازه گردن این، اون هیچی به خودش نرسه. و میفهمد که مسلین این شکلی نیست، یعنی کسایی که نماز در مرتبه صفاتشونن راه پیدا کرد، یه مرتبه هم که مرتبه ذات و انسان ملاقات خدا میکنه در نماز. نماز دیدار خدای متعال برای کسایی که اهل در مرتبه ذات. این هم میتونه معنای این سه بار از صلات باشه، میتونه هم تأکید باشه که حواستون به نماز خیلی باشه. آخرین سفارش امیرالمومنین. خب ببینید، همه دستورات اخلاقی و عملی و اینها در نماز خلاصه میشه. خدا خودش عقلش میرسیده به این که فکر بنده کنه و خدا هم احتمال داده که بعضی بنده ها هستن که حالا هوای سیر و سلوک برمیدارن و خدا هم فکر اینو کرده بود که منم یه دستوری بدم جدای دستور همه عرفا. و آخه ما فکر می‌کنیم که مثلا هر عارفی یه دستور خاصی داره، یه راه میانبری، و خدا خودش حواسش نبود یه چیزی شفاف به ما بگه و ما باید بریم از اون بیغوله ها و پسغوله ها و اون پشپرده ها و اونایی که پیدا کنیم اون دستور خاصه رو بگه. خدا بخیل بود، دوست نداشت چیزی بگه و ما باید بریم از عرفا که چون از خدا مهربون ترن، تازه خدا هم هی میپوشونه که اینا نگن، ولی دیگه ما خدا رو دور میزنیم و میریم از عرفا میقاپیم. خدا هم عصبانی میشه که برای چی اینو گفتید، ولی ما آخرش خدا رو شکست دادیم و تونستیم اینو به کرسی بشونیم، اون دستور سیر و سلوکی خاص رو گرفتیم. بابا این دست از این توهمات و از این بازی ها ورداریم. خدا پیش از همه به فکر این بوده که ما به اون مقرب بشیم. به تعبیر مرحوم طلال العظما بهجت، او خودش شوق شدیدتری دارد نسبت به اینکه بنده به اون مقرب بشه، و اگه تو یه قدم بری او ده قدم میاد، چون میخواد فاصله ها خیلی، او شوقش برای کم کردن فاصله ها خیلی بیشتر از شماست، میلیارد میلیارد برابره، اصلا برابر بردار نیست، برابری بر نمیداره که ما بخوایم قیاس بکنیم. او همه شوقه، وجود خدا همه شوقه، او عاشق کمالات خودشه و اصلا آورده ما رو به این عالم که این کمالات رو در ما بتابونه، آینه بذاره و تکثیر بشه، خودشو در صد آینه ببینه. مثل این آدم های خودشیفتهی که هزار تا عکس از خودشون تو اینستا میذارن، اصلا پیج را انداخته که از عکس از خودش بذاره و هی شما بیایی لایک بکنی و اون هی بگه من چقدر خوبم و از تو هم خوشش بیاد که به اون میگید من چقدر خوبم. این تکبره دیگه، خودشیفتگیه که در اینستاگرام خصوصا موج میزنه. این هم این خصلت خداگونه است، یعنی اینو از نفس ما از خدا داره و فقط ما تو جنبه شیطانیش استفاده میکنیم. خدا هم همین کار کرده، خدا عالم رو خلق کرده آینه ای باشه و همش این جلوه های او باشه که تکثیر بشه در این عالم و هی خودش رو ببینه و لذت ببره. او اصلا عاشق خودش و فهم خودش رو ببینه، اصلا به فکر این بوده. همه عالم برای این آفریده، همه احکامش هم برای همینه. دستورات که در قله دستورات خدا هم نماز، نماز. آیه بهجت میفهمونن که فقط خود خدا میدونه که چه معجونی خلق کرده در قالب این نماز. هر آنچه از اسماء و صفات آدم لازم داره برای تربیت، برای رشد، برای توفیقات، برای تمرکز، مدیریت ذهن، مدیریت قوه خیال، گرم شدن روابط خانوادگی، همه اینا رو یک کپسول کرده شده نماز. خب ما باورم نمیشه مثلا فلان دکتر صد، الان همین الان داریم صدها بیماری هست که یه قرصیه که به همه اینا میخوره. مثلا این قرصایی که مسکنه گاهی شوخی میکنن جوانا تو فضای مجازی، میگن این مثلا دیازپام یا فلان قرص، فلان قرص، این مثلا از کجا دقیقا میفهمه که ما کجا هم درد میکنه، میره همونجا رو مسکن میشه. مثلا یه گوش چپمه، مثلا دندون راستمه، سر زانوی راستمه، مثلا انگوش کوچیکه چپمه، مثلا اون فلان قرص مثلا مسکنه که ما میخوریم، خب این میره تسکینش میکنه. این در واقع یه مرکزی رو میره میگیره، اون مرکزی که میگیره همه اینا رو انگار گرفته، یعنی یه رشته اعصابی رو درگیر میکنه، اون رشته اعصاب از اون درد غافل میشه، از هر جایی باشه اون درد. نماز اینه، نماز یه نقطه کانونی رو میگیره که اون توجه انسان به خداست، توجه به ابدیت، کشف رابطه ما با خداست که رابطه عبودیت. اینو اگه بفهمیم همه دردها دوا شده، همه رذایل از بین میره، توجه به همین همه توفیقات رو میاره، همه فضائل رو میاره، همه کمالات رو میاره، همه خوبی ها و محاسن توشه. البته خب اکثر ما در مرتبه اول نمازیم، اگه همونم باشیم، اکثر ما کسی نماز میخونه، اکثری که میخونن تو مرتبه اول نمازن، که همین که فقط یه دیگه آخر وقتی یه وضوئی بگیریم و روی قبله خم راست بشیم، همینقدر که خودمون اصلا نمیدونیم چی داریم میگیم، همینقدر که فهمیدیم ذکر رکوع و سجده فهم میکنیم، سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلاس، و مثلا این سرکت خوندیم. خود بعضی بنده هم اینا بعضونم خراب، ولی خب تو به همین میذارم یه چیزی گیر آدم میاد، به هر حال یه 5 دقیقه واسه توجه به خدا کردی، یه 5 دقیقه گناه نکرده لااقل، و همین خودش خیلی جوش نورانیت. ولی هرچقدر بره جلو تنها عن الفحشاء و المنکر، این نورانیت میاره، قرب میاره. لذا همه فرمایشات اهل بیت خلاصه میشه در همین نماز، و ما دستوری جامع تر از نماز نداریم. خود خدا فکر همه جاشو کرده برای اینکه ما به ترقیات برسیم، و نماز اول وقت آثار تکوینی داره، آثاری در ذات خودشه، آثاری در تمرکز داره. محمود لحشانس میفهمون که اگر تمرکز حاصل بشه همه علوم میاد، یعنی انسان بتونه به یک، یعنی خودش رو غافل کنه از چیزهایی و متوجه کنه به چیزهایی، این روزنه میشه برای ورود به عوالم دیگری و یک کانالی میشه برای اینکه بریزه علوم از جای دیگری. این تمرکز که اصله، و تمرکز بخش عمدهش در نماز حاصل میشه. مرحوم بوعلی وقتی مشکل علمی میخورد دو رکعت نماز میخورد. خب این یک توجهی در انسان ایجاد میکنه، یک تمرکزی در انسان میاره. ازشون توسل میکرد به نماز، کمک میگرفت که نماز کمکش کنه. استعینو به صبر و صلات، آیه قرآن هم میگه از نماز کمک بگیرید، چون از جنس تمرکزه. و خدای متعال کلن راه درمانیش با توجه، نه با غفلت. راه درمانی مسیر غیر دین و شریعت اما از راه غافل کردن، مثل همین قرصا و اینا، یعنی درد رو فقط یک کار میکنن که این رشته اعصاب غافل و فارغ بشه از اون مرکزی که الان آسیب دیده. موسیقیش هم همینه، هنرش هم همینه، علمش هم همینه، کلن زندگی همینه، بر اساس غفلت و لذت تو غفلت، هرچی غافلتر لذیذتر، هی میبرد به سمت عوالم حیوانی. انبیا و اولیا ما رو میبرن سمت عوالم انسان، به سمت توجه، حضور، ذکر. میگه وقتی میخوای از درد غافل بشی سمت حیوانیت نرو که بگی منم مثل یه گربه، عقل از کار میدازیم دیگه، مسکرات اینه، موسیقی ها اینه، اما اقسام کارهایی که میکنم قفلت میاره که من درد یادم بده. میگه تو با توجه از درد عبور کن و بدون تو از درد بزرگتری، نه اینکه خودت از درد کوچیکتر کنی و اینقدر پایین بیاری که دیگه درد از تو بالاتر باشه. اینقدر بالا برو که درد در تو چیزی نباشه. و این تفاوت این دو سبکه. لذا این ور همه چی با توجه با نمازه، استعینو به صبر و صلات، از صبر کمک بگیر. صبر همون از جنس توجه و تمرکزه، استقامت کردن، پافشاری، پایداری، ماندن، پا بر نداشتن توی این مسیری که داری میری، سختی ها تحمل کن و برو. و صلات، توجه، توجه به هدف، توجه به غایت، توجه به اون کسی که اشراف وجودی به تو داره، اتصال وجودی به او داری، او مبدا همه کمالاته و همه مشکلات تو در اثر ارتباط با او برطرف میشه. به حقیقت نماز البته بر راه پیدا کرد. آداب نماز مهمه، احکام نماز مهمه. ما هیچ مسئله در دین نداریم که این همه فروع داشته باشه و 4000 فرع یا 400 فرع ما در مورد نماز داریم، 400 باب داره و احکامی که ما در شریعت داریم هیچی بنزه نماز نیست. یعنی مفصل ترین باب فقهی ما نماز، از جهت عبادات. حالا معاملات و اینها خود ماها در سر گفتگو توسعش دادیم، وگرنه اون مطلب خاصی نداره. دستوراتی که شارع داده، خدا داده، یعنی خدا در مورد هیچ موضوعی بنزه نماز با ما گفتگو نکرد. نه در مورد ازدواج انقدر حرف زده، نه در مورد زکات انقدر حرف زده، نه در مورد روزه انقدر حرف زده. در مورد نماز، اوقات نماز، مبتلات نماز، مقارنات نماز، مقدمات نماز، آداب نماز، قضای نماز، تنها مسئله هم هستش که جایگزین نداره و در هیچ حالتی هم از آدم ساقط نمیشه. شما حج پول نداشته باشی، شرایط نباشه، کرونا باشه، از شما ساقط. زکات و خمس نداشته باشی، ساقط. روزه نمیتونی بگیری، فدیه میدی. مسافری قضاشو بدن میگیره، جایگزین داره، کفاره داره. نماز جایگزین نداره. داری خفه میشی، اذان گفته، داری غرق میشی، نماز غرقا داره، صلات غریق که همونجا جهت قبله رو هم نمیدونی، با پلک چشمت تکبیرت الاحرام میگی، هر چقدر از نمازو میتونی انجام میدی. یعنی 10 ثانیه مونده تا بمیری نمازتو نخونی، 10 ثانیه با نماز باید بری. جایگزین نداره، از هیچ کسی در هیچ حالتی برداشته نمیشه. آدمی که داره غرق میشه باید نماز بخونه، چون کپسولیه که همه کمالات رو خدا تو این مسئله گذاشته، در نماز گذاشته. مثل همین کپسولایی که داروی 100 تا بیماری رو تو یه کپسول کوچولو گذاشتن، خدا هم تو همین. حالا عالمی است این کتاب‌های سر و صلات، آداب و صلات، قیامش یه عالمی داره، رکوعش یه عالمی داره و ترکیبی از عبادت همه ملائکه است. برخی ملائکه همیشه در حال قیامن، برخی همیشه در حال رکوعن، برخی همیشه در حال سجودن، برخی همیشه در حال قنوتن. ترکیب تمام عبادات ملائکه شده نماز و شما در اثر نماز مرتبه وجودی از همه ملائکه بالاتر میره، چون ملائکه‌ای که همیشه قیام دارن و از جنس اونا عبادت کردی، ملائکه‌ای که همیشه رکوع دارن جنس اونا قیام عبادت کردی، اونا که همیشه سجود دارن. بند نماز این شکلی. ما در دین بالاتر و بهتر از نماز نداریم، اشرف از نماز نداریم. این جان وصیت امیرالمومنین و لب وصیت امیرالمومنین، الصلات الصلات الصلات. خب بعدش این فهمد لا تخافو فی الله لومت لائم، در مسیر خدا، در مورد خدا از ملامت هیچ ملامتگری نترسید. این آقا، اینها عرض کردیم هم گم شده هاییست که امیرالمومنین در دوران حکومتشون به دنبال اینا بودن و اینا رو میخواستند. یعنی در بشر اگر اینا بود حکومت امام و حاکمیت معصوم مستقر میشد، اینا نبود که قابلیت نبود، سنخیت نبود برای اینکه امام معصوم حکومت بکنه. و مسئله بعدی هم اینه که جان مطالب رو، جان وصیت رو حضرت دارن میگن. یعنی اگه کسی میخواد یک جامعه قرار الهی باشه، یک انسانی قرار تربیت شده باشه، اینا رکن مسئله است. مرحوم علامه طباطبایی در سوره مبارکه مائده همینو بحث میکنن و لا یخافون فی الله لومت لائم، یه بحث بسیار عالی ذیل این آیه دارن در جلد 5 یا 6 المیزان که الان خاطرم نیست، به نظرم جلد 6 المیزان میشه. و اونجا اینو بحث میکنن که 5 تا رکن میگن برای اینکه یک تمدن الهی باشه، یکیش همین لا یخافون فی الله لومت لائم. میفهمن اگه شما از دین خدا برگردید، خدا یه قومی رو میاره، فسوفه یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. ویژگی اول اینه که اینا خدا رو دوست دارن، خدا اینها رو دوست داره، یحبهم و یحبونه، اینها خدا رو دوست دارن. عزتن علی الکافرین، در برابر کافرین عزیزن، نفوذناپذیرن، سرسختن، قرصن. عزلتن علی المؤمنین، در برابر مؤمنین رامن، نرمن، تاثیرپذیرن. و پنجمیش لا یخافون فی الله لومت لائم، اینها ملامتی رو اینها کارگر نیست، در مسیری که دارن میرن حرف شنوی از احدی غیر خدا ندارن، متأثر از جریانهای رسانه‌ای نمیشن. که اگه یه هشتگی، یه فوشیه، گاهی یه انیمیشن برای یکی میسازن، کلن میگفتن این معروف بود، میگفتن مثلا خیلی از آقایونی که از اعاظمی که میومدن تو عرصه سیاست و اینها اول انقلاب، اینها با اولین توهینی که تو رسانه ها و تو روزنامه ها به اینا میشد و با شب نامه ها و اینا برمیگشتن، قوم میرفتن مشغول درس دادنشون شدن. خب این نقطه ضعفیه اگه در کسی باشه. و تفاوت حضرت امام رضوان الله علیه این بود. بنده هر چی فکر میکنم نمیده عظمت امام میبینم واقعا قابل درک نیست. یعنی ماجرا که برای امام پیش اومد، خب حالا این بحث علما رو خیلی نمیخوام بهش دامن بزنم، ولی تو صحیفه امام اگه کسی جلد 1 صحیفه رو خصوصا خوب مطالعه بکنه، خیلی چیزا دستگیرش میشه که نه تو هیچ کتابی گفتن، نه تو هیچ تحلیلی، نه تو روزنامه، نه تو سخنرانی، اصلا هیچ کی نمیتونه بهش بپردازه. قربت امام از جانب علما و روحانی اولی که نهضت رو شروع کردن، این فقط در اثر نامه ها و بیانات امام فهمیده میشه. که برخی از آقایون که ما خیلی بهشون علاقه داریم از مراجع بزرگ، امام چه نامه هایی دادن و چی گفتن، چه گله هایی کردن، اینو ببینن از اون بخونه. سفارش هم میکنم صحیفه امام رو مطالعه کنید و مباحثه کنید. صحیفه امام اثر خواندنی است، یک دور سیر و سلوک عملیه و اجتماعی، یعنی در متن جامعه آدم رشد بکنه و به بالاترین درجات معنویت برسه. و ریزکاری های زندگی هم قشنگ با آدم یاد داده، انقدر مطلب داده. مثلا این همه کتاب رو تعطیل کنید، بشین 20 جلد 21 جلد صحیفه امام رو خودشو نمیتونی بخونی، خلاصه شو بخونی، صحیفه آفتاب رو خلاصه کردن. بعد یه چیزی که برای بنده جالب بود این بود، امام از طرف علما و آقایون خیلی مورد هجم قرار گرفت اول کار. خب امام دوران مرحوم طلعه بروجردی سکوت کرده بود، به محض اینکه بروجردی از دنیا رفتن امام شروع کرد موضع گیری. و اون موقع مراجعی بودن، به هر حال امام در رده مراجع به حساب نمی اومد، یک استاد عالی مقام بود، ولی مراجع مسنتر از ایشون بودن که نمیخوام حالا اسم بیارم. امام تو جایگاهی خودشونو دیدن که باید جامعه رو هدایت بکنن، و اولین دردسری که امام باش مواجه بود این بود که حوزه امام رو به رسمیت نمیشناخت، حوزه علمی قوم، و بلکه به عنوان یک عنصر مخرب میشناختن اینو. یه آدم آتیشیه به قول ماها، کله داغ، خرابکار، رابطه حکومت رو با حوزه داره به هم میزنه. آقایون قبلی اینو تا هر چی تونستن جمع جورش کردن، جوری بوده که شاه میومده اینجا دیدار میکرده، محضر مثلا آقای بروجردی تلمذ میکرده، این اومده همه رو داره میرزه بخن. اونم بعد ماجراهای رضا شاه اینا که یک طور روحانیت تا مرز نابودی رفت و دوباره برگشته تو دوران محمد رضا، حالا دیگه امامه از سر بر نمیدارن، روزه ها رو تعطیل نمیکنن، یکم اوضاع بهتر شده، مثلا طلبه ها رو دارن به رسمیت میشناسن، امام یه اومده ماجرا رو شروع کرد، اونم ماجرا فیضیه مثلا که گرفتن طلبا رو از پشت ما پرت میکردن میکشتن، چقدر طلبا در زندان و چقدر شهید شدن، و عنصر مخرب شناخته میشد امام و اون یک عنصر افراطی. امام چندین جا در مورد این بحث میکنه و میگن که من دست از این مسیر بر نمیدارم. بعد برای بنده اونی که هی هر چی فکر میکنم و مطالعه میکنم در مورد امام، هی زوایای جدیدی برام باز میشه و احساس میکنم که واقعا ما تو ابتلاعات، یعنی امام یه معجونی از ابتلاعات مختلفه که هر کسی تو زندگی با یه گوشه هایی از ابتلاعات امام مواجه میشه و اگه صحیف امام باش اونس داشته باشیم میفهمیم بچه کار کنیم. بنده تو یک دوره که یک ابتلاع سنگینی هم بهش مبتلا شدم، شروع کردم به صحیفه امام و واقعا درمان بود برام. یکی این کتاب، یکی کتاب خونه دلی که لعل شد. در یک شرایطی بودم خیلی هم دور نبود، اومدم صحیفه امام که خوندم احساس حقارت کردم و احساس خجالت کردم. و کتاب خونه دلی که لعل شد که خاطرات رهبر معظم انقلابه، و اصلا خون تو رگهای من جوشید و اصلا تازه فهمیدم که ما کجای کاریم. یعنی اینا اصلا علامت اینه که ما داریم راه درست میریم. این فشارها و این که احساس میکنیم وقتی لای دریم و دیگه داریم تیکه تیکه میشیم، اینا اتفاقا معلوم شد که تازه داری وارد خط میشی. اینا در امام وقتی دیدم خیلی کمک کرد و جالب بود برام که آقایون، مثلا برخی آقایون دچار پریشانی شده بودن که یهو دیده بودن که مثلا طلبه ها رو میگیرن، میزنن، میکشن، شکنجه میکنن. بعد حضرت امام استقامت کرد. من به خودم میگفتم که خب آقایون اون اولیاش براشون انقدر عجیب بود، یهو مواجه شدن با شرایط جنگ تحمیلی و اون فضای بین المللی، لابد دیگه این بندگان خدا، یعنی اصلا خب فضای جامعه رفت به اون سمت که آقایون هم همراه شدن. یعنی اول مردم اومدن، بعد کم کم مراجع دیدن که روی مردم نمیتونن، مراجع حالا نه همشون، بعضی که آقایون اونم از سر حسن زن، یعنی اون آقایون هم از سر دغدغه شون بودا، اینا میخواستن که برخلاف مردم علیکی نفله نشن، به باد داده نشه این همینقدی که ما شیعه داریم مسلمون داریم. تو گفتگوهای مرحوم حکیم با حضرت امام اینا هست و منتشر شده. مرحوم خویی به نحوی این دغدغه ها رو داشتن، مرحوم گلپایگانی، مرحوم مرشی نجفی، اینا همه بر ما عزیزن، بسیار محترمن، ما سر سوزنی نمیذاریم بهش از این آقایون اهانتی بشه. ولی تحلیل های این حضرات و این آقایون با حضرت امام خیلی فاصله داشت. البته بعدن اینا اومدن تو جریان قرار گرفت، یعنی بعد از انقلاب فضای این آقایون عوض شد و فهمیدن که حرف امام چقدر درست بود و نظر امام چقدر دقیق بود و همراه شدن محمود مرشی نجفی و گلپایگانی اینا، که دیگه خیلی همراه شدن تا جایی که مثلا نماز حضرت امام که آقای گلپایگانی خوندن و حتی نسبت به رهبری رهبر انقلاب هم، با اینکه رهبر انقلاب شاگرد آقای گلپایگانی به حساب می اومدن، به ترجمه شاید همسن بچه ایشون به حساب می اومدن، ایشون کامل پذیرفت رهبری رهبر انقلاب. ولی برای من جالب بود که مثلا حضرت امام نه نسبت به این مسائل ابتدایی کوچیک، نسبت به اون مسائل کلانی که شما با شرق و غرب در بیفتی و اونام باهات جدی در بیفتن، شوخی نداشتن و بزرگترین جنگ طول تاریخ رو شما داشته باشی که با شرق و غرب همزمان بجنگی بدون هیچ امکاناتی. یعنی همینقدر آدم فکر میکنه که مثلا اینها در حد شنود اطلاعاتی که باید از سران مثلا اپوزیسیون داشته باشن امکانات نداشتن و به راحتی نمیشستن توطئه میکردن و طراحی میکردن، عملیات میکردن، ترور میکردن و نه محافظی، نه تشکیلاتی، نه همزمان درگیر بودن با جبههی در 5 استان کشور، با عراق و حزب بعث، از این طرف درگیر بنی صدر در داخل کشور، از این طرف این همه خیانت هایی که جاهای مختلف امثال کشمیری ها در داخل دولت شهید رجایی و نفوذی ها و بعضی توطئه ها مثل نوژه و ماجراهای از این قبیل، و امام سفت و قرص ایستاد و از هیچ ملامتی در این مسیر نترسید، از هیچ باد مخالفی نترسید. اینا خیلی توش نکته است برای ما. بعد ما ساده میگیم و میریم، ولی خیلی تو اینا حرفه و اصلا اصل مطلب همینه، جان مطلب همینه، اینکه کسی تو این مسیر از ملامت نترسه و تا اینجور نشه آدم هیچ اتفاقی رخ نمیده. حالا اینو می‌خواستم بگم که این چند تا پیامی که ما دریافت کردیم اتفاقا شیرین ترین پیام‌های بنده بود که گفتن ما دیگه سخنیاتو گوش نمی‌دیم، از تو بدمون اومد و خیلی هم ما رو نهیب می‌زدن که از حق و ناس بترس و از وادی حق و ناس و پیش خدا و داریم یه 4-5 مورد اینجوری مواجه شدم، زیاد نبودن، اکثرا که لطف بوده، لطف بیکران، یعنی از جانب مردم انقدی لطف بوده که ما اصلا قابلیتی نمیبینیم ابدا در خودم. حالا اون ورشو خیلی یاد نمیکنیم بخاطر اینکه قابلیت نمیبینیم، بعضی فکر میکنن چون اونا رو یاد نمیکنیم و این مثلا دو تا انتقاد یاد میکنیم مثلا این اکثریته، نه واسه اینکه اینو اصلاح بکنم میگم که ما کلا مثلا شاید 2 میلیون محبت داشتیم، دو تا انتقاد تند این شکلی که اینا واسه ما خیلی عزیزه. میخوام بگم اتفاقا اگه بنده امیدی داشته باشم به اینکه چیزی دستام بگیره، همین دو تا انتقاد و همین دو تا سخن، همین دو نفر پنج نفری که به خاطر همین سخنی ما رو گوش ندادن، به خاطر اینکه بنده با استدلال این مسیر رو انتخاب کردم و ذره‌ای تغییر در روش بنده ایجاد نمی‌کنه، انتقادی که اون عزیز به این نحو می‌کنه، باب گفتگو رو نمی‌بندیم، دوگم هم نداریم، اگر هم چیزی اشتباه باشه میشنویم و میپذیریم و گفتگو میکنیم و نسبت به هیچ کسی هم تسلب نداریم. یکی از اساتید بسیار بزرگواری که ما خیلی بهشون ارادت داریم، یه وقت کسی در مورد ایشون نقدی کرد، این استاد رو بنده واقعا خیلی، یعنی از عمق جان هم ارادت دارم هم شیفته ایشون هم. کسی ایشون رو نقد کرد و یه نقد علمی، ایشون به بنده فرمود که شما یه نقد علمی بنویس جواب بده. ما هرچی فکر کردیم که اون نقد علمی که اون آقا کرده به ایشون وارده و با یه لطف الهیلی در رفتیم از سر این که نقد بنویسیم، یعنی دفاع بکنیم از ایشون و دیگه حالا پیش ایشون احترام نگه داشتیم، چیزی نگفتیم ولی دیگه دفاع هم نکرد. توی ماجرای دیگه باز به ایشون حملاتی شده بود، ایشون گفتن نقدی بنویس، اونجا نوشتیم و منتشر نشد، چون دیدم که واقعا حق با ایشونه. خلاصه حتی نسبت به استاد ما با این نگاه نکردیم که چون آقای فلانی و گفته بنویس من باید اینجوری دفاع کنم دیگه، نه. و تو بحث‌های سیاسی اتفاقا بیشتر اینجوری بوده، اینا به هر تجربیات طلبگی ماست و میخوام عرض بکنم از عزیزانی که خصوصا تو این فضا هستن و تازه وارد این مسائل شدن و این مسیر شدن، از جانب خانواده در مضیقن، از جانب اطرافیان در مضیقن، میخوام به اینها بگم که صفر باشید، قرص باشید، نترسید و استدلال داشته باشین، تابع حجت باشید و ابدا هم براتون اهمیت نداشته باشه حرف اینو، مطلق اینو. اینجا یک فرصت برای اینکه تو بیای در برابر 100 نفر از اونی که انتخاب کردی دفاع کنی و این چرا آدمو قوی میکنه. اگه خانومی مسیر رو انتخاب کرد، چون تو از این پیام ها خیلی داریم، این بخشو من توضیح مفصل دادم چون خیلی این پیام رو داره، آقایون یا خانوما که خصوصا خانوم هایی که متحول میشدن و حالا تو شرایطی بودن که همسرشون انتخاب کرده بودن، مثلا 5 سال بعد ازدواج خانم متحول شد، مواردی هم بودن که آقایون متحول شده بودن، اونا کمتر بودن. حالا این چه کن؟ با این شوهره نمیتونه سر بکنه، شوهره بی نماز، عرق خور، بی اعتقاد، فحاشی به اهل بیت میکنه و خانم اومده تو این وادی زیارت عاشورا میخونه، نماز شبش ترک نمیشه و فضایی داره یه شکاف و مثلا آقای بچه ها رو هم داره هی بسیج میکنه علیه خانومه، هی سیخ میده که این مادرتون افراطیه فلانه اینجوریه اونجوریه. میخوام بگم که این رکن، این وصیت‌نامه امیرالمومنین که دستور به تک تک ماست همین، لا تخافوا فی الله لومت اللائم، از ملامت نترسید، صفر باشید و جوری میشه که شما بعدا در آینده مثل خورشید خواهید درخشید. یعنی اگر شما تو مسئله البته عاقلانه، حکیمانه، مدبرانه، نه متحجرانه، خشک، زمخت، و بعضی تو این وادی ها که میفتن بعدی که به هر کی میرسن میخوان فقط با ساتور بزن طرف تیکه تیکه کنن، نه، با عقلانیت، با حکمت، با محبت، با تدبیر ارتباطات قطع نشه، آرام آرام با استدلال اثرگذار روش بشی، بعد بعدن برخی ها اثرگذاری و میبینی که یه نسلی رو داری متحول میکنی. کسایی که آدم های خاکستری که میترسیدن از حجمه ها و تمسخرات و اینا و اینا، کم کم یخ اینا داره آب میشه و دارن میان به جرگه تو میپیوندن.
یه دیگه البته با تو دشمنی سفت و سخت‌تر خواهم کرد. اونها هم بعداً به مرور می‌بینن که اگه بخوام با تو دشمنی بکنم فقط خودشونو ضایع می‌کنن. انقدری شما اعتبار داری در اون جمعیتی که دور و برتن تو اون منطقه تو اون اقوام که مقابله علنی با شما فقط طرف رو سبک میکنه، از چشم بقیه میندازه. اینو تجربه شده. این استحکام شخصیتی و این استحکام روحی ما نداشتیم، ما یه کوچولوش رو تجربه کردیم، بعد میدیدیم به مرور هی رفتارها داره عوض میشه که این تو رو به رسمیت دیگه میشناخت کم کم، و کم کم تو رو در یک جایگاهی میدید که باید با احترام با تو برخورد بکنه. احترام نذاشتن به تو فقط خودو، چون تو با انقدر قرصی در این عقیده و انقدر سفتی و استدلال داری و محکمی که این روبروی تو در اومدن فقط طرف رو مشت خالیشو فقط رو میکنه و نشون میده که این چقدر پوچه. اون اصلا میخواد خودش موافقت تو نشون بده که اونم به عنوان یه شخصیت علمی فلان و اینا مثلا شناخته بشه. اینا داشته باشه تو بگیم نکات جالبی است، تجربه شده است. از این فوشا و کامنت ها و آنفالو کردن ها و لفت دادن ها و از اینا نترسید. زمخ نباشید. تو اون گروه خانوادگی که هستید حرفتون رو بزنید حکیمانه، درست، با تدبیر، با زرنگی، و پاشم وایسید و قرص باشید. همون گروه واتساپی که دارید توی در نفر که هستید و خانواده که اونا نه تا هم که همه عقاید شما فوش میدن و شما تک و تنها بستید، مگر اینکه واقعا حضور شما خاصیتی نداره، اونا هم دست بر نمیدارن و شما فقط نظارگر یه مش فوش باشید نسبت به همه مقدس ها خونده دیادن، لزوم نداره تون فضا بمونه. ولی وقت نه، تون ده نفری که هستن پنجششون خاکستری هن و استحکام شما رو اون پنج نفر اثرگذاره. اینجا بمونید، ارتباط داشته باشید و خودتون رو قوی کنید. یک فرصت استثنایی است، یک فرصت تربیتی که خدا برای شما ایجاد کرده. فرصتی که اینجا هست شاید توی 100 تا حوزه علمی و تو 100 تا حجره نباشه، شاید تو درس خارج 100 تا از مراجع تقلید هم نباشه. استحکامی که به آدم میده. لذا این بود که عرض کردم این چرتی که برای حضرت امام پیش اومد، هر چی امام براش پیش اومد قدرت از خودش نشون داد و این امام رو تبدیل به این شخصیتی کرد که دیگه بدیل نداره در تاریخ بعد از اهل بیت. هیچ آدمی مثل او نداریم ما، چون در برابر این حجمه ها صرف وایساد و ذره عقب نشینی نکرد از اونی که تشخیصش بود که این حقه. این لب به مطلبی است که امیرالمومنین در این وصیت‌نامه مطرح میکنن و از ما میخوان لا تخافوا فی الله لومت لائم. اینا ببینید، این استحکامات شخصیتی تو اصحاب امیرالمومنین نبود که حضرت مظلوم واقع شدن. بعضی با یه تشر اثر خالی میکرد، با یه تمسخر، با یه نیشخند میبینه آدم یه طلبه میره توی یه دبیرستانی، اولین نیشخندی که میزنن بابا این بچه ها اینا سادن، اینا جو رسانه‌ای بوده، اینا هر وقت اسم طلبه و روحانیت شنیدن پشپندش چهار تا عبارت رکیک و چهار تا جوک و تا حالا آخون ندیدن، اینا اصلا اناد ندارن، بذار اول جوکاشو بگه شوخیاشو بکنه دو تا هم جوک تو بگو هم اول. اینا چیزهاییست که بلعیان ما میبینیم. خب اگه یه طلبه از این تشرها ترسید، از این موجها ترسید، سختش بود که مسخرش نکنن، نیشخند نزنن، این اثر رو خالی میکنه، این هیچ اثری نخواهد گذاشت. این اصل رو اینه، تمام تاریخ امیرالمومنین و همه گیر مردم کوفه و همه ماجراهایی که ما میخواییم تحلیل بکنیم همش همین بحث مقاومت، یه روحیه مقاوم. یعنی اونی که من کشف کردم توی این مدت عمرم اینه که مقاومت خیلی نتیجه میده، خیلی اثر داره و هیچی اثر مقاومت رو نداره. این همین صبر همینه. یعنی اگه یه چیز تشخیصی پاش وایسه و روشن میشه یه روزی، هم برای خودت هم برای دیگران، و دیگران تحسین خواهند کرد اینکه پافشاری میکنه. همین یه سریالی که اول سال پخش شد، دو تا قسمتش پخش شد، ما احساس کردیم که این مشکل داره. یه قرائنی هم از بیرون داشتیم، موزه گرفتیم، خیلی موازه نسبت به ما شدید شد. و خب اینجور وقت هم سریع هم میگن خودتو خراب کردی، تو چرا خودتو وارد این میدون کردی؟ وقتی مثلا اون بحث فلان تو انقدر جذابیت داشته، اینا رو که میای میگی شکافت میندازه مخاطبینو مثلا دست میگی. خب بعد خیلی هم نگذشت، 6 7 قسمت بعد، 7 8 قسمت بعد همه فهمیدن ما چی گفتیم، صدا همه در اومد، تا کسانی که اصلا توی وادیا نیستن اونا هم صداشون در اومد. و ما تو پیام ها داشتیم که یه عزیزی بود همون اولش حمله کرده بود که چرا فلان اینو گفت. اون قسمت آخر که پخش شد و پیام داد که من تازه فهمیدم تو چی دیدی و ما ندیدی. والا لطفه او بود، تواضع ایشونم بود که من میگم که آقا دمت گرم که تو اونو قسمت دوم گفتی، ما مثلا قسمت 12 مثلا فهمید فلان 14 بود چند بود. غرض این که بله اگه تشخیص آدم غلطه، خب اگه آدم قسمت دوم چیزی فهمیده برای قسمت پنجم فهم غلطه، اینجا باید آدم بگی، اگه نگه قطعا چوب داره و این از خر شیطون پایین نیومدنه. ولی یه وقتی آدم از همون قسمت دوم داره میفهمه که این آقا اینجوری چیدن، خب این حجمه داره، باید بگم من زمینه رو باید ایجاد بکنم تو تا قسمت دوم همه بتونن بگن. من اگه قسمت دوم بگم اینجا بیام رومین، این معبر باز میشه، قسمت دهم اونو که ببینه همه دیگه داد میزنن. ولی اگه واسه قسمت دوم بشه بخوام اونجا داد بزنم، باید 100 برابر از اون سنگین‌تر باشه که صدای همه در بیاد. قرار از اینکه ما این سری خاطرات از باب تجربه داریم میگیم، از باب این مسائلی که دیدیم و خدا شاهده با این دهان روزه ماه مبارک رمضانی که الان ساعت بین طول و اینا، هیچ بحث این که مثلا شخص ما و فرد ما اینا ابدا مثلا ارزش اینو نداریم که بخوایم یه چیزی از ما مطرح بشه که مثلا یه کسی بخواد به این نگاه توجهی بکنه با من یه چیز خوب. یعنی به نظرم رسید اینا رو چون خودم تجربه کردم و آثارشو دیدم، به نظرم عزیزان خصوصا چون تو پیام‌ها زیاد دیدم که جوانهای مختلفی تو خانواده‌ها، خانم‌ها، آقایون تو محیط کار، جاهای مختلف تو این فشارها هستن، از طرف پدر و مادر، از طرف همسر، از طرف رفیق، شریک، و این مقاومت اینجا خیلی کمک میکنه. یعنی درخواستم از این عزیزان اینه که اگه این فایل منتشر میشه و میشنون که اینو به عنوان یک رک جدی بگیریم، و برکات هم همه در مقاومت. به قول یکی از اساتید میفهمم تو قرآن یک جا، یعنی معمولا جزای نقدی خدا نداده، یک چیزو فقط بابتش جزای نقدی داده، اونم استقامت، که میفهمد اگه استقامت داشته باشی ملائکه میان با شما دیدار میکنن و به شما آرامش میدن، و اگر استقامت داشته باشی لسقیناه ما ان قدقا در سوره مورکه جنه، که ما اینها رو سیراب میکنیم، بقیه رو خدا مشروط گذاشته. شاید اینطور بشه، شاید اینطور بشه، حالا لعلکم تفلحون، لعلکم فلان، لعلکم فلان، یه چیز رو فقط جزای نقدی سر وقت واسه شوشون و استقامت خود استقامت، چون یه 50 سال شاید طول بکشه جزاش، ولی نقدیه. یعنی اگه واقعا آدم صفر وایسه اثرش رو قطعا میبینه، بقیه اعمال معلوم نیست که اثرش رو ببینه همینجا تو دنیا، ولی استقامت و مقاومت رو همین دنیا اثرش رو میبینه قطعا. همینه که باید ما نترسیم از ملامت ها. خب این دو سخط دیگرم بخونم و بحث رو تموم کنیم. یک فکم الله من عذاکم و بقا علیکم. این ملامت هایی که میشه، این کلام امیرالمومنین، وصیت امیرالمومنین، این جان همه دستورات امیرالمومنینه که تو این چند خط اومده بود. میفرماید که شما نترسید از ملامت ها، خدا کفایت میکنه شما رو در برابر کسایی که اذیتتون میکنه و کسایی که به شما ظلم میکنن، از حق شما چشم‌پوشی میکنن، به حقوق شما تجاوز میکنن. قاعدش اینه، صفر وایسا، بعد میبینی اثراتشو یکی یکی میبینی. این افرادی که روبروت وایستادن و تو یه منطق حقی داشتی و پاش وایستادی، میبینی که چطور منطق حق تو تثبیت میشه و مشتری جمع میکنه و طرفدار پیدا میکنه، و اینا که روبروت وایستادن یکی یکی محو میشن، از بین میرن، تو حاشیه میرن، دست و بالشون کوتاه میشه. این کلام امیرالمومنین یه کمی شرح دادیم چون خیلی مبتلا به تو زندگی من. قولوا للناس حسنا کما امرکم الله عز وجل. با مردم خوب حرف بزنید همونجوری که خدا بهتون گفته. ولا تترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. امر معروف نهی از منکر ترک نکنید. فیولی الله امرکم شرارکم. اگه ترک بکنید بدهاتون بر جامعه شما حاکم میشن. چون دیگه ارزشمندی ها به حاشیه میره دیگه. ارزشمندی ها کی تو متنه، کی تو برده، کی همه میبینن، وقتی هی شما تذکر میدی، وقتی با یک امری که مخالفه با این چیزهای ارزشمنده، با فرهنگ ما جور در نمیاد مقابله نکنی، این امور بد کم کم نهادینه میشه، میمونه، تثبیت میشه. اون امور خوب کم کم محو میشه. وقتی اون خوبی ها رو هی گفتی و ترویج کردی، اون بدی ها رو هی مقابله باش کردی، اون وقت آدم هایی کم کم به مدیریت و مسئولیت میرسن، چون میخوان رأی بیارن بین مردم. وقتی میخوان رأی بگیرن از مردم، بعد چیا رو بگن؟ چیزایی که مردم خوششون میاد. چیا فرهنگ شده و مردم خوششون میاد؟ خوبی ها. طبعا خوب ها مسئولیت پیدا کنه، چیز عقلیه. ما خب بعضی فکر کنیم مثلا عقوبت الهی است، ما نمیفهمیم، ولی مثلا یه باطل، نه، این خیلی شفافه، دو تا چهار تاست. هر چقدر خوبی ها تو جامعه ترویج پیدا میکنه، فرهنگ میشه، مردم بهش اقبال پیدا میکنه، زندگی ها بر اساس این شکل میگیره، آدم هایی میان در رأس قدرت که از جنس این خوبی ها، این ویژگی ها رو دارن. هر چقدر بدی ها بشه، تنبلی و عیاشی و علافی و هرزگی و شارلاتانیسم و اینا، مسئولین از این جنس میشن. این وقتی فرهنگ بشه بین مردم، آدم ها به همجنس خودشون رأی میدن دیگه، همونو میخوان. اگه امر مبنی از مکر ترک شد با این فرموله که بدی ها کم کم بالا میاد، خوبی ها میره پایین، به انزوا، حاشیه، و کیا باز تو دیدرسن و جلو میان، قدرت پیدا میکنن، موقعیت پیدا میکنن، افرادی که چیان فاسده، افراد خوب به حاشیه نه. ثم تدعون فلا یستجاب لکم علیهم، و هر چی بابت اینا دعا میکنید خدا مستجاب نمیکنه. چرا؟ چون دعا زمینه ای میخواد برای تحققش، و شما زمینه رو در عمل خودتون از بین برید، صلاحیتی ندارید که خدا خوبها رو بیاد در جامعه شما حاکم بکنه. خوبها رو اگه حاکم بکنه که میشه ماجرا امیرالمومنین، میگه شهیدش میکنید. اتفاقا خدا این کارو نمیکنه تا شما عوض بشید و خوبهاتون حاکم بشه. و علیکم یا بنیه، ای فرزندان من، به همه ما اینا امیرالمومنین فرمود. چه فرزندان؟ خب چون فرمود به هر کی که نامه من میرسه بهش اینا رو من دارم میگم. پس این یا بنیه، ای فرزندان من، به ما هم دارن میگن، چون پدر ما هم هستن. یا بنیه به تواصل و تبادل و تبار، بچه های من، یه پدر مهربان در قله پدرهای عالم داره وصیت و نصیحت میکنه فرزندانشون، بچه های من، بر شما با تواصل با هم وصل بشید. ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. هی سعی کنیم که با هم یه اتصال پیدا کنیم، وصل بشیم، با هم جفت بشیم، جور بشید. شیعیان، مؤمنین، خوبها، همین که رهبر انقلاب هم اشاره کردن تو دیدار دانشجویان، یارگیری از، یعنی هی برای این مرامی که ما داریم هی یارگیری کنیم، هی آدم بگیریم، هی اضافه کنیم به خودمون، هی اد کنیم، ریموو نکنیم، هی بیرون نکنیم، هی حذف نکنیم. نگاه اون نگاه وصلی باشه، نگاه تقویت و بیشتر کردن ارتباط، صمیمیت و تبادل، بذل کنید به هم دیگه، هر چی دارید برای هم باشه. که حالا اینا رو ما تو مباحث شرح کتاب شذرات چون مفصل توضیح دادیم دیگه خیلی اینجا پردازش ندیم. و تبار، بر داشته باشین، احساس مسئولیت، بر احساس مسئولیت، بخوایم معادل فارسی برش بگیم. و این که آدم احساس مسئولیت داره، نسبت به همدیگه احساس مسئولیت داشته باشه. دردهاتون برای همدیگه است، مشکلاتتون برای همدیگه است. این حرفی که مشکل خودته، خودت میدونی به من چه، این تو منطقه مسلمانی که میخواد محب امیرالمومنین باشه، مفید برای امیرالمومنین باشه، ابدا معنا نداره. مشکل خودته همش مشکل منه، هر کی هر جو مشکلی داره مشکل منم هست. من به سهم خودم بپیشم، فکر کنم، طراحی کنم چه شکلی مشکل رو برطرف کنم. این آدم میتونه درد امیرالمومنین بخوره. و یاکم و تقاطع و تدابر و تفرق، مبادا به تقاطع بیفتیم، قطع کردن، تدابر پشت کردن و تفرق جدا شدن. و تعاونوا علی البر و تقوا، توی کارهای بر و تقوا پشت هم باشید، کمک هم باشید. ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، جاهایی که شونه خالی کردن از مسئولیت، اثم معناش اینه، شونه خالی کردن از مسئولیت، اینجا کمک هم دیگه نباشین. آخه ما وقتی یکی میخواد از مسئولیت شونه خالی کنه کمکش میکنیم، مثلاش کارت میکشیم، ساعت رد میکنیم، دروغ براش میگیم، اینجا یار هم دیگه. دیدی توی این اتوبانا مثلا وقتی که به مأمور پلیس میرسن همه به هم علامت میدن، این تعاون علل اسم و عدوان دیگه. چه حس خوبی هم مثلا داریم که به همدیگه داریم میگیم که مثلا آقا یه فرهنگ سازیه برای اینکه همه راحت تر قانون گریزی کنیم. حالا نمیدونم واقعا، شاید هم مثلا داریم یه خیرخواهی میکنیم برای هم دیگه که مثلا جریمه نشن، این قدرش خوبه، ولی بالاخره اگه یکم باب بشه اینجور میشه که همه میرن فقط میدونن که پلیس اگه جای واسطه ماشین رو به رویه بشه علامت میدن دیگه. اون چیز خوبی نیست، این فرهنگ نباید بشه تو جامعه. توی شونه خالی که از مسئولیت کمک همدیگه نباشید و در دشمنی ها کمک همدیگه نباشید، یعنی برای پریدن به همدیگه و مزاحمت برای همدیگه، عدوان معنی مزاحمته، برای مزاحمت ها هم کمک همدیگه نباشید که هر کی میخواد مزاحم یکی دیگه بشه ما کمکش بشیم، سد راه کسی بشه، مانع رشد یکی دیگه بشه کمک هم بشه، برای کسی میخواد عامل رشد کسی دیگه بشه هیچ کی کمکش نیست، به دادش نمیرسه. و تقوا الله ان الله شدید العقاب، تقوا داشته باشین، خدا شدید العقابه، که آیه دوم سوره مائده است، حفظکم الله من اهل بیت و حفظ فیکم نبیکم استودعکم الله و اقرا علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میفرماید که من شما رو واگذار میکنم، میسپارم اهل بیت، شما اهل بیت رو به خدا واگذار میکنم، خدا حفظتون بکنه، به خدا میسپارم و پیامبرتون رو هم درباره شما حفظ بکنه، یعنی با کردار رفتار شما حفظ بکنه، و شما رو به خدا میسپارم و سلام و رحمت و برکات الهی رو هم از خدا برای شما میخوام. خب این محبت امیرالمومنین و این حسی که اقرا علیکم السلام، به تک تکتون سلام میفرستم، قرائت میکنم بر شما سلام را، این ارتباط وجودی است که امیرالمومنین با تک تک ما دارن همین الان، و یک پدر مهربانی است. ما همین الان تو گرفتاری ها دست دراز بکنیم محضر او و کمک بخوایم. بابا طرف بچه شهید، از پدر شهیدش رو مواقع مختلفی کمک میگیره، اون ماجرا معروف بوده که بچه شهید به عکس شهید رو کرده و گفته بود که من دارم میرم خواستگاری، نیستی امشب کمکم کنی، که بعد حاج قاسم سلیمانی تو جلسه وارد شده بود و میانجیگری کرده بود، و یکی هم گفته بود که اون پدر دختر دارن گفته بود که امشب یکی از رفقای من چی؟ یه خوابی حالا این تو اینترنت هست دیگه، یکی از رفقام امشب دارم میفرستم که بیاد اینو جوش بده. اون هم پدر هم پسره گفته بود، خوابش دیده بود، گفته بود تو برو، من خود یکی از رفقام دارم میفرستم بیاد جوش بده، که اینو برای حاج قاسم گفتن، ایشون گریه کرده. خب این یه پدر معمولی، شهید معمولی، دست و بالش باز برای بچه شده خیرخواهی میکنه. کدوم شهیدی مثل امیرالمومنین؟ کدوم پدری مثل امیرالمومنین؟ میدونی که تا بعد از جناب حمزه و قبل از امام حسین تو این برهه چندین سال سید الشهدا دیگه امیرالمومنین بودن، این کمتر شنیدیم، تو برخی منابع هست جناب حمزه بودن، تا وقتی امیرالمومنین به شهادت رسید، امیرالمومنین که به شهادت رسیدن شاید سید الشهدا، تا امام حسین به شهادت رسیدن، از اونجا باز امام حسین شدن سید الشهدا. تو این برهه چند ساله امیرالمومنین سید الشهدا بوده و پدر ما سید الشهداست، با این پدر ارتباط قلبی داشته باشیم، با نام او اصلا شد به محض اینکه کوچکترین توجهی به او پیدا میکنیم دریایی از رحمت شره میکنه، همونجا خیسیشو احساس میکنی در خودت. این حس، این نامه، یه نامه کشکی که بریم کجا خونه بذارید و اینا نیست، این یک نامه است که ارتباط وجودی داره، از ارتباط وجودی او با ما داره خبر میده، حکایت میکنه و میخواد اینو به ما تذکر بده که آقا حواست باشه که من با تو رابطم اینه، اینجور حواسم بهت هست، اینجور برات دعا میکنم، اینجور برات خیرخواهی میکنم و اینا رو ازت میخوام. اینا رو ما گوشه ذهنمون، این وصیت نامه رو بشه چاپ بکنیم، پوسترش بکنیم، چه میدونم توی بک‌گراند گوشی میخوایم بزنیم، بک‌گراند لپتاپ میخوایم بذاریم، یه کاریش بکنیم. حالا رفقای خودمونم اگه بتونن یه کاری رو این پوستر انجام، یعنی یه پوستر چیزی طراحی بکنن از این وصیت نامه، یه کاریش بکنن خوبه. حالا ببینیم رفقا چیکار میتونن بکنن، یه چیزی باشه که ما زیاد اینو ببینیم، وصیت نامه امیرالمومنین رو جلو چشممون باشه، ارتباط باش داشته باشیم و این کلمات شریف مرور بشه هی برامون و ببینیم حضرت از ما چی میخواد. خب خدا ان شاءالله به همه ما لطفش رو مستدام بداره و دست همه ما رو بگیره. اگه این فایل منتشر شد و عزیزان شنیدن، هم ببخشن بابت روده درازی های ما که زیاد از این بر خاطراتی گفتیم، خدا سر تقصیرات ما بگذره و آدم بکنه بنده رو، و این چیزهایی که گفته شد حمله بر این که مثلا کسی داره اینا رو میگه که صلاحیتی داره نشه اصلا، و شما ببینید که کسی که هیچ صلاحیتی نداره بعضی از اینا رو تجربه کرده و اثر دیده، با این نگاه نگاه بکنید، ببینید که شما که صلاحیت دارید قطعا آثار ازش چند هزار برابر میبینید. خدا انشالله همه ما رو کمک بکنه. چند تا وصیت دیگه مونده که انشالله جلسات بعد میخونیم از امیرالمومنین توی ماه مبارک این چند شبی که مونده، و انشالله که بتونیم به اینها عمل بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.